بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 478، صفحه سوم. و به ازاهم طائفتون انکرت ان یکون للبخت والاتفاق مدخلون فی العلل بل انکرت ان یکون لهما معنا فی الوجود. بحث در این داشتیم که همه اشیا سبب دارند، ولی در مقابل بعضی ها معتقدند که بعضی از امور که در جهان واقع می شوند بلا سبب واقع می شوند و اون امور رو امور اتفاقیه می نامند. اتفاقی یعنی بدون سبب. یا به عبارت دیگر معتقدند که فاعلی و سببی فعلش را شروع نکرده تا به این امر غایت اون فعل باشد، و به عبارت بهتر فعلی انجام شده ولی این امر اتفاق افتاده غایت اون فعل نیست و اون فعل فاقد غایت یا فاقد این غایت. گفتیم در مسئله اقوالی وجود داره. یک قول گفته بود که عالم به اتفاق خلق شده، ولی حوادث جزئیه عالم علت و سبب دارند. یک قول گفته بود که حوادث به اتفاق خلق شده، ولی عالم سبب داره. قول سومی نقل کردیم که گفته بود بخت و اتفاق خودشون سبب هست، منتها سبب پوشیده شده و مخفی، یعنی بشر این سبب رو نمیشناسه. بنابراین اونجا که امری با بخت و اتفاق حاصل میشود بلا سبب حاصل نمیشود، بلکه با سبب مستور و شناخته نشده حاصل میشه. تا اینجا رو دیروز گفته بودیم. در مقابل این قول سوم گروهی هستند که بخت و اتفاق رو کاملا انکار کردند و گفتند نه تنها بخت و اتفاق دخالتی در تحقق امور ندارد، بلکه اصلا بخت و اتفاقی ما در جهان نداریم. این تخیل کسانی است که فکر میکنند بخت و اتفاقی در جهان هست و تأثیر گذاره. یعنی بخت و اتفاق یه امر متخیله، نه یک امر واقعی. توجه میکنید این قول که ما قول چهارم قرارش دادیم در واقع داره اشکال بخت و اتفاق رو جواب میده، در اینی که خودش یک قوله، جواب از این اشکالی هم که ما ترک کردیم هست. البته جوابیست که ما نمیپذیریمش و بعد ردش میکنیم، ولی بالاخره جوابی هست در این مسئله. این قائل میخواد اولا دخالت وقت و اتفاق در تحقق امور رو انکار کنه، ثانیا میخواد ترقی کنه بالاتر بره و اصل وجود وقت و اتفاق رو انکار کنه. اصلا وجود نداره تا بخواد دخالت کنه. به این صورت شروع به بحث میکنه. میگه ما اشیایی رو میبینیم، اسباب اون اشیا هم پیش ما مشهودند، ولی ذهن ما اون سببها رو عزل میکنه و وقوع اون فعل رو به اتفاق نسبت میده، در حالی که اصلا اتفاقی نیست که بخواد این امر رو ایجاد کنه. اون سببی که ما ازش عزل توجه کردیم و توجهمون رو بریدیم، اون سبب دخالت کرده بود و این فعل انجام شده بود، منتها ما توجه به اون سبب نکردیم، با اینکه در مرعا و منظرمون بود و ملاحظهش میکردیم و سعی کردیم که امر حاصل شده رو به اتفاق نسبت بدیم. این رو ادعا میکنه، بعد مثال میزنه. میگه اون کسی که چاه میکند و به گنج میرسد. گروهی میگویند که این بخت خوبی داشته و بخت یاریش کرده. اون کس که لب چاه میایستد و به چاه سقوط میکند، گروهی میگویند بخت بدی داشته و بخت یاریش نکرده. ولی اینها هیچ کدوم متوجه نیستند که اینجا بختی نیست. هر کس این چاه را بکند با توجه به اینکه در انتهای چاه گنجه، به گنج خواهد رسید. این کندن سبب رسیدن به گنجه، کندن و وجود گنج دوتایی با هم. بله خب ما توجه نداریم، حرف دیگری است، ولی بالاخره الان چی شد که ما به این گنج رسیدیم؟ کندیم، اون هم بود، گنج اونجا بود، ما هم این قسمت از زمین رو کندیم، به گنج واصل شدیم. بخت اتفاق کجاست؟ آنچه که عامل رسیدن ما به این گنج بود. سلام. آنچه که باعث رسیدن ما به گنج بود، کندن این زمین بود و وجود این گنج در ته زمین. و وقتی ما بهش رسیدیم، با همین سبب بهش رسیدیم. اینطور نبود که بخت و اتفاقی در کار باشه. بعد مثال بعدی میزنه که ما طلبکارمون رو در مسیر میبینیم، با اینکه ابتدا برای دیدن اون راه نیفتاده بودیم، اقدامی نداشتیم، اصلا توجه نداشتیم به اینکه او را خواهیم دید. ولی سبب رو دقت نکردیم، فکر کردیم بخت و اتفاق ما رو یاری کرده. سبب این بوده که به مکانی رسیدیم که او قریم ما در اون مکان موجود بود، چشم را باز کردیم و او را دیدیم. هم راه رفتن ما، هم وقوع ابصارمون بر او، این دوتا سبب دیدن ما شد. چنین نبود که بخت اتفاقی ما رو به اونجا بکشه، ما که تصمیم رفتن اونجا رو داشتیم، او هم اونجا بود، چشم ما هم بینا بود، منتها ما نمیدونستیم او رو اونجا میبینیم، مگر در تحقق یک قاید دونستن ما شرطه. ما نمیدونستیم، ولی بالاخره الان فعل ما منتهی شد به این، یعنی ما رفتیم، او هم بود، چشممونم دید و او رو یافتیم. دیگه سبب دیگه وجود نداره، سبب همینیست که انجام شد. بعد میگه که اگر میبینید در این رفتن ما به سمت مکانی که قریم رو در اون مکان یافتیم، این رفتن ما غایت دیگر هم دارد، یعنی ما مقصود دیگر هم داشتیم و به اون مقصودم رسیدیم، نباید بگید که این دیدن قریم دیگه مقصود ما نبوده، این دیدن قریم دیگه غایت فعل ما نیست. بله غایت مورد توجه نیست، ولی غایت هست. عیبی نداره که اگر چه ما از این عملمون غایت دیگری رو تعقیب می‌کردیم، عیبی نداره که به این غایت تعقیب نشده هم برسیم، زیرا که هیچ عیب نداره که یک فعل چند تا غایت داشته باشه، یکی شما قصد کنید بقیه‌شو قصد نکنید. همه افعال همینطورند، بر همه افعال ما اموری مترتب میشه که ما یکی از اون امور رو قصد می‌کنیم، بقیه رو قصد نمی‌کنیم. وقتی مترتب میشن تازه می‌فهمیم. پس نمیتونید بگین چون من غایت دیگر رو قصد کردم پس ملاقات قریم دیگه غایت نیست، و ملاقات قریم هم غایت منتها غایت مقصود نیست. و اشکالی هم نداره که بر یک فعلی چندین غایت مترتب بشه، بلکه همیشه همینطور هم میشه. ما منطقه ما یکی رو قصد میکنیم بقیه رو قصد نمیکنیم و یکی توجه داریم بقیه توجه نداریم. تا اینجا مطلب روشنه؟ بعد این همه توضیح میدیم بعدن. اینجا همین جاها داره این گوینده مغالطه میکنه، این انشالله بعدن توضیح میدیم. به قول شما قایت فعل هست، قایت فاعل نیست، اینا انشالله بعدن توضیح داده میشه. بعد ایشون میفرمد که اینطور نیست که اگر ما توجه به وجود قرین داشتیم، طلبکار رو میدونستیم که جاش کجاست و میرفتیم سراغش، دیدن او غایت فعل ما بود. حالا که توجه نداشتیم و رفتیم و یافتیمش، دیدن او غایت نباشد. نمیتونید بگید با توجه من اون دیدن غایت میشود، بدون توجه من اون دیدن غایت نمی شود، زیرا معنا نداره که جعل جاهل غایت درست کنه، قصد قاصد غایت درست کنه. این غایت مترتب میشه، آنچه که مترتب بر فعل ماست غایته. حالا لزومی نداره که من جعل کنم، قصد کنم تا بشه غایت. مگه جعل من و قصد من چیزی که غایت نیست غایت میکند و چیزی که غایت هست از غایت بودن خارج میکند؟ جعل من چه دخالتی، قصد من چه دخالتی در این غایت دارد، در وجود غایت یا در نفی غایت؟ این تمام مطلبی است که این آقا میگه. حدود یه صفحه و نیم بحث من عرض کردم. پس ابتدا توضیح میده که غایت سببیت ندارد، بخت و اتفاق. توضیح میده که بخت و اتفاق سببیت ندارد، بلکه اصلا وجود ندارد. بعدم میگه که ما اسباب رو مشاهده میکنیم، منتها توجهمون رو از این اسباب بر میداریم و اونها رو به عنوان سبب نمیپذیریم و اون وقت سبب رو بخت و اتفاق قرار میدیم. اینجا خودمون داریم اشتباه میکنیم، سبب واقعی رو رها میکنیم، چیزی رو که واقعیت نداره سبب قرار میدیم. بعدم توضیح داد که گروهی هستن که وقتی که به گنج میرسن میگن بخت خوبی داشتیم، اون وقتی که از دستشاه سقوط میکنن میگن بخت بدی داشتیم، در حالی که متوجه نیستن که اینجا بختی در کار نیست، خودشون دارن سبب رو فراهم میکنن. او چاه رو کنده به گنج رسیده، این یکی هم سر چاه ایستاده بی احتیاطی کرده تو چاه افتاده. هر کدومشون دارن کاری انجام میدن که سببی دارد، منتها سبب رو ندیده میگیرن، به بخت اتفاق نسبت میدن. بعد که این مطلب رو ذکر کرد، اشاره کرد به مثال قرین، گفت در قرین هم همینطوره. وقتی ما بدهکاری رو میخواهیم، بدهکاری رو ملاقات میکنیم، اینطور نیست که اتفاقا ملاقات کرده باشیم، کاری رو انجام دادیم که این کار منتهی شده به ملاقات قرین. بعد اشاره کرد به این که فکر نکنید اگر ما غایت دیگری رو از در این فعل قصد کرده بودیم، حالا این چه که اتفاق افتاده دیگه نمیشونه غایت باشه. این فکر نکنید، زیرا که اشکالی ندارد که یک فعل دوتا غایت داشته باشه، ما یکیش رو قصد کنیم دیگری رو قصد نکنیم. بعد دو مرتبه رسید به این بحث که اگر ما توجه نداشتیم و قرین رو ملاقات قرین رو قصد نکردیم، این توجه نداشتن غایت رو از غایت بودن خارج نمی‌کنه، همونطور که توجه به چیزی پیدا کردن غایت رو چیزی رو غایت نمی‌کنه. غایت جعلش در اختیار من نیست، نفیش در اختیار من نیست، اونی که مترتب بر فعل من میشه غایته که من قصدش بکنم که نکنم. خب به این ترتیب این گوینده مشکل بخت و اتفاق رو حل کرد و ثابت شد که هیچ جا بخت و اتفاق سببیت ندارد، بلکه حتی وجود هم ندارد. اونجا که ما فکر میکنیم بخت و اتفاق سببیت دارد، در واقع یک سبب دیگری دخالت کرده و اون سبب شده، منتها ما توجهی به اون نکردیم در حالی که در مرعا و منظرمون بوده. پس سبب واقعی رو ندیدیم و یه سبب خیالی درست کردیم و این بخت و اتفاق یه امر خیالی بیشتر نیست. این جوابیست که این گوینده گفته. این دقت میکنید در مقابل اون شخصیست که دیروز قولشو نقل کردیم که میگفت بخت و اتفاق سبب ناشناخته است و واسطه در فیضه و چنان سبب قوی که می توانیم او را عبادت کنیم و با عبادت او متقرب الی الله بشیم. و بعدم گفتیم بتی ساخته جانشین بخت و اتفاق، که این نمونه بخت و اتفاق، این عبادت کنیم، بخت و اتفاقی که واسطه در فیضه عبادت میشه. این قول در مقابل اون قول. صفحه 478 این سطر سوم. و به ازاهم، یعنی در مقابل این قائلین به قول سوم که بخت و اتفاق رو سبب مستور قرار میدادن و میگفتن سبب الهی است، در مقابل اینها طائفه‌ای وجود دارد که انکار کرده که برای بخت و اتفاق مدخلیتی در علل باشه، یعنی شأن علیت به بخت و اتفاق نداده، بلکه بالاتر رفته، اصلا بخت و اتفاق رو معدوم دیده، گفته بخت و اتفاق موجود نیست تا نوبت برسه به این که بحث کنیم سبب هست یا سبب نیست. بل انکرد ان یکون الله ما، یعنی للبخت و اتفاق معنا فی الوجود، اصلا در عالم وجود این معنایی نداره، این ساخته ذهن ماست، ولی در خارج معنایی به نام بخت و اتفاق ما نداریم. و قالت انه من المحال ان نجد للاشیاء اسبابا موجدتا و نشاهدها و وقت فنعدل و نعزلها. محال است که ما برای اشیایی که در جهان حاصل می شود اسباب موجبه پیدا کنیم، یعنی اسباب تامه، یعنی علل تامه، موجبه یعنی تامه، که دیگه منتظر چیزی دیگه نباشند، سببیتشون تام باشه، با آمدنشون واجب شود آمدن معلول و مسبب، پس اینها اسباب موجب باشند و مسبب رو واجب کنند، واجب الغیر کنند. محال است که ما برای اشیا اسباب موجبه رو بیابیم و نشاهدها، مشاهدن بکنیم اون اسباب رو، ولی فنعدل و نعزلها ان انتکون عللن، از اون سببها عدول کنیم و اونها رو از علت بودن عزل کنیم، وقت و نرتاد و یعنی نتل و لها برای اون اشیا علل مجهولی رو که عبارت از بخت و اتفاق. میگه که اگر ما امری رو دیدیم حاصل شده و سببش رو هم یافتیم و سبب رو مشاهده کردیم، طوری مشاهده کردیم که نتونیم انکارش کنیم، دیگه محال است ما اون سببی رو که مشاهده کردیم و سببیتش رو یافتیم کنار بذاریم و به یه سبب ناشناخته‌ای که اسمش بخت اتفاقی رو بیاریم. هرگز این کارو نخواهیم کرد. خب در صورتی که سبب رو بشناسیم این کارو نمی‌کنیم. حالا اونجا هم که سبب رو نشناختیم باید سعی کنیم که این کارو نکنیم. بریم بگردیم سبب رو پیدا کنیم. نه تا ملاحظه کردیم که سبب رو نمی‌شناسیم زود به بخت اتفاق منتقل بشیم. این عملو نباید انجام بدیم. اونجا که سبب رو بالوضوح میشناسیم به وقت اتفاق منتقل نمیشیم، محال هم هست که منتقل بشیم، چون سبب رو یافتیم دیگه، معنا نداره که بگیم مال وقت اتفاقه. پس اونجایی هم که سبب رو ابتداعا نمیابیم باید دنبال سبب بگردیم تا پیداش کنیم، نه اینکه زود مطلب رو اسناد بدیم به وقت اتفاق. خب پس عبارت روشن شد. اونجا که ما سبب رو یافتیم توجهمون رو از سبب عزل نمی کنیم و علت مجهول رو که بخت و اتفاق است طلب نمی کنیم. حالا در جایی که سبب رو نشناختیم باید همین عمل رو انجام بدیم، یعنی دنبال بخت و اتفاق نریم، بلکه بگردیم تا خود سبب واقعی رو پیدا کنیم، زود بشم که بخت و اتفاق متمایل نشه. مگر می شود که کسی به وقت اتفاق منتقل بشه؟ می فهمد برای کثیرن وقتی سبب رو نمی شناسن زود به سمت وقت اتفاق می رن. فإن الحافظ، کسانی هستن که بخت و اتفاق رو مطرح می کنن، می گن این بخت سعید بود، این بخت شقی بود، این خوب بود، این بد بود، در حالی که اصلا بختی نبود که حالا خوب و بدش باشه. فإن الحافظ بئرن کسی که چاقی میکنه اذا اثر علی کنزین، وقتی مسلط وضعی کنزی بشه، جزم اهل القبابه، نه اهل علم، اهل احمقی و کودنی، اونها یقین پیدا میکنن جزم القول به ان البخت السعید قتل هزاره، یعنی قول جزمی میگن، جزم القول یعنی قول جازم میگن، شکم در حرفشون ندارن، قول جازم میگن به این که بخت سعید قتل هزاره، این بخت خوبی نصیبش شد، این آدمی که به جز دسترسی پیدا کرد بخت خوبی نصیبش شد. و این زلقه فیها، اگر بلغزد توی چاه، فنکسر رجلهو، پاش بشکنه، جزم القول، باز قول جزمی میگن به ان البخت الشقی قد لحقه، بعد آورد، بعد شانسی پیدا کرد، بخت و اتفاق یاریش نشد، به طور جزم این حرفا رو میزنه، در حالی که مسلم در اون افتادن و در اون دسترسی به گنج سبب دیگریست غیر از بخت اتفاق. باید بگردن سبب رو ببینن، سبب هم خیلی مخفی نیست، آشکاره، منتها توجهش نشد. ولم یلحق هوناک، ولم وابش حالی است، در حالی که لم یلحق هوناک بختون، در هیچ کدام از این دو حال اصلا بختی ملحق نشده، نه بخت سعید نه بخت شقی، بلکه هر کس که یحفر و بئرن الی دفین، چاهی رو بکند به سمت دفینه، یه وقت چاهی رو میکنه زیرش دفینه نیست، اون هیچ، ولی یه وقت چاهی رو میکنه به سمت دفینه، یناله با اون چاه میره، به اون دفینه میرسه، به گنج میرسه. پس همین کندن یک، وجود گنج در زیر این قسمتی که ما داریم میکنیم دو، همین دوتا با هم شدن سبب برای رسیدن به این دفینه، وقت اتفاقی در کار نیست، سبب همینه. و من یمیل و الا زلق فی شفیرن یزلق و اند، کسی که کج بشود الا زلق، زلق هم درسته، زلق هم درسته، زلق و زلق یعنی جای لیز، جای لغزنده، هر کس که تمایل پیدا کند به سمت جای لیز، اونم در لبه پرتگاه، یزلق و از لیز میخورد از اون جای لیز و میفتد توی جا، این سبب لیزی اون جاییست که این آدم قدم گذاشته و گودی اون قسمتیست که این لیزی بر اون قسمت وارد شده، اونجا گوده یعنی چاهی هست، این زمینم لیزه، این آدم هم پا گذاشته، خب اینا همه جمع کنید میشه سبب سقوط دیگه، سبب سقوط بخت اتفاق نیست، سبب سقوط همینه، این آدم بی احتیاطی کرده، لبه یک جای گوده یعنی لبه چاه لیز بوده، پاشو اونجا گذاشته افتاده، لیز خورده افتاده. یزلق و انهو، زمیر انهو برمیگده به زلق، یعنی از اون جای لیز میخورد و پایی میافته. و یقولونه، یعنی یقولونه این اهل قبابت، هنوز این قائل داره حرفشو میزنه، اظهار نظر نکرده، داره قول دیگران رو نقل میکنه، قول توده مردم جاهل رو نقل میکنه، میگه و یقولونه این نفلانن چون خارج شد الی السوق تا در دکانش بنشیند، قرضش این بودی که بره سر مغازه بنشینه و کاسبیشو کنه، فلانن چون خارج شد لمح قریمن له، نگریست طلبکاری رو که برایش بود، فزفر به حقهی، به حقش و اون طلبش دست یافت و از قریمش طلبش رو گرفت، فذلک من البخت، این جاهل ها میگن این بختش بود که یاریش کرد، که داشت میرفت مغازه یه دفعه چشش افتاد این قریم رو دید، پول رو طلب کرد و ازش گرفت. از ولی سکزالش، این گوینده داره اظهار نظر میکنه که باید این لیسه کزالش سر سطح نوشته بشه، در کتاب ما دنبالی نوشته خوب نیست، ولیسه کزالش یعنی اینطور نیستش که این قرین همینطور اتفاقی دیده شده باشه، بختیاری کرده باشد این بیننده را، بل زالکه لأنهو قد توجه، زالکه یعنی دستیافتن به قرین و به دنبالش دستیافتن به حقش، دستیافتن به حق، به خاطر این بوده که این انسانی که خارج شده الی السوق توجه الى مکان که بهی قریمه، تو مکانی رفته که قریم اونجا بوده، در مکانی رفته که بهی یعنی فیه قریمه، در اون مکان قریمش بوده و لهو برای این شخصی هم که طلبکار بوده حس بصر دیده، حس بصر بوده، فرآهو این قریم رو دیده. پس رفتن به سمت این مکان و وجود قریم در اون مکان و داشتن چشم و نظر کردنی که طلبکار داشته، اینا مجموعاً سبب شدن برای دیدن قریم و رسیدن به حق. بخت و اتفاقی نبوده. خب توجه شدید، این گویندهی که ما الان داریم قولش رو نقل میکنیم از اهل قباوت دو مثال نقل کرد ابتداءً، یکی مثال دسترسی به گنج، یکی مثال لیس خوردن تو چاه. بعد از اینکه این دوتا مثال رو نقل کرد با عبارت لم یلحق هنها که بختون البته تا آخر جواب به این حرف رو داد و کلام اهل قباوت رو رد کرد. بعد مثال سوم ذکر کرد این فلانا لما خرج الى السوق، این مثال هم از اهل قباوت نقل کرد. بعد با لیس کذالک و ذالک جواب این اهل قباوت رو داد. در هر سه مثال ایشون نظر خودش رو بیان کرد و توضیح داد که سببی در کار است، بخت اتفاق سببیت ندارند. بعد از قالو دیگه مطلب دیگری رو که این قائل گفته ما داریم نقل میکنیم. اصل بحث تمام شد. اصل بحث این بود که این افعالی که اتفاق افتادن و اموری که بر حسب این افعال به وجود آمدن هیچ کدوم مربوط به وقت اتفاق نیستن، بلکه همشون دارای سببن. ما باید بگردیم سبب رو پیدا کنیم. همونطور که اگر سبب رو می دیدیم به وقت اتفاق تمایل پیدا نمی کردیم، حالا که سبب رو ندیدیم نباید به وقت اتفاق تمایل پیدا کنیم، بلکه باید برویم بگردیم تا اینکه سبب واقعی رو پیدا کنیم. بیهوده کاری رو به وقت اتفاقی که وجود خارجی ندارد اسناد ندیم. حرفش تا اینجا این بود، تمام شد. حالا به نظرش میرسه، به نظر همین گوینده میرسه که گویا کسی داره برش اشکال میکنه و میگوید که این آدمی که از خانش بیرون رفته به سمت بازار و قرین رو دیده، این قرض دیگری در ذهنش بوده. قرضش این بوده که بره مغازه و کاسبی کنه. با این قرض رفته بیرون. اصلا توجهی به ملاقات قرین نداشته. پس نمیتوانی ملاقات قرین رو غایت کار او بگیری، زیرا که او برای کارش غایت دیگر در نظر داشته. جواب میده که اشکال نداره یه فعلی دوتا غایت داشته باشه، بلکه غایت‌های زیاد داشته باشه و ما یکی از این غایت‌ها رو قصد کنیم و بقیه غایت‌ها حاصل بشن. قصد من تعلق گرفته به این یکی، نه اینکه فی نفس الامر این یکی غایت بوده. فی نفس الامر همشون غایت بودن. من از بین غایت‌های نفس الامری یکی رو غایت دیدم، نه یکی رو غایت قرار دادم و بقیه رو از غایت بودن انداختم. همه غایت بودن و همه هم غایت هستن. من یکی از این غایت رو انتخاب کردم و به اون توجه کردم، ولی بقیه هم غایت هستند و اون هم انجام شدن، فی نفس الامر مترتب شدن. پس اینطور نیست که اگر یک غایتی رو من قصد کردم و بقیه رو قصد نکردم، بقیه از غایت بودن بیفتن و همین غایت مقصود من غایت منحصر بشه. اینطور نیست، بلکه اون غایتی که مقصود منه غایته، اونجا قایتیست که من طلب میکنم. بقیه قایت هم قایت هم قایت نفس الامری ولو من طلب نشرده باشم.
استاد منظور
اینکه
علت قایی یکیه ولی
قایت میشه مفرد باشه. بله، علت قایی یکیه به خاطر اینکه اونی که مقصود منه میشه علت قایی، ولی اونی که مترتب میشود میشود قایت. علت قایی که مرا تحریک کرده به سمت فعل امر واحد بوده، ولی قایتی که مترتب بر فعل شده متعدد بوده. اینجا این گوینده این چنین جوابی قالو ولیس امکانه، عبارت هم توی که میخونم باید تصدیق کنید، کتاب ما داره اولیس و امکانه، یه الف اول عبارت اضافه است، یه واوم قبل از این اضافه است. اول لیسه و این درست نیست، و لیسه این کانه، هم اون همزه خط میخوره هم واو. و لیسه این کانه قایت این انسانی که از منزل به سمت سوق خارج شده، لیسه این کانه قایتش فی خروجش غیر حاضر قایه، او قایتش در خارج شدن از منزل غیر حاضر القایه بوده. حاضر القایه یعنی ملاقات قریم، غیر از ملاقات قریم رو در نظر داشته. او در قایتش این بوده که بره مقاصد و کاسبی کنه. این چنین نیست که حالا که قایتی که در خروج دارد، یعنی قایتی که در این فعلش دارد، خروج فعله، قایتی که در این فعل دارد غیر از این ملاقات قریمه، مقصودش غیر ملاقات قریمه. این چنین نیست که حالا که مقصودش غیر ملاقات قریمه واجب باشد که خروج الی السوق سبب حقیقی برای ظفر به قریم نباشد. یعنی قصد نداشتن به ملاقات قریم خروج را از سبب بودن برای ملاقات بیرون نمیاره. خروج از منزل بالاخره سبب هست. اگر این آدم قایت دیگر برای خروجش از منزل دارد، ملاقات قریم از قایت بودن بیرون نمیاد، این خروج از سبب ملاقات قریم بودن بیرون نمیاد. و لیسه این کان قایت این شخص در خروج از منزل غیر حاضر القایه، اگر قایت این شخص در خروجش غیر از ملاقات قریم باشد، این باعث نمی شود، لایجب باعث نمی شود که این خروج به سوق سبب برای ظفر به قریم نباشد، بلکه خروج به سوق سبب برای ظفر هست که این آدم خارج شونده قایت دیگر داشته باشد که همین ملاقات قرین را قایت گرفته باشد. در هر حال این خروج از منزل سبب ملاقات قرین هست. بله، یجب داره، لیسه و سر یجب داخل میشه. لیسه انکانه، ببینید انکانه قایت و فی خروجهی غیر حاضر قایه به صورت جمله معترضه است. این جمله معترضه رو بردارید، لیسه و سر یجب داخل میشه. دقت هم میکنید من در وقت معنا کردن لیسه رو اون آخر معنا میکردم، میگفتم اگر قایت این شخص در خروج از منزل غیر از این قایت، یعنی غیر از ملاقات قرین باشد، این قایت غیر بودن قایت مغایر بودن این قایت باعث نمیشود، باعث نمیشود، واجب نمیکند که خروج الی السوق سبب ملاقات قریم نباشد. خروج الی السوق سبب ملاقات قریم هست. و این که این شخص خارج شونده قایت دیگر دارد، این خروج را از سبب بودن نمی‌دازه. این خروج بالاخره سبب ملاقات قریم هست. چه من قایت دیگری برای این خروج داشته باشم که نداشته باشم، این خروج سبب ملاقات قریم هست. و من اگر قایت دیگر داشتم که دارم، این خروج رو از سببیت نمیندازه و اون ملاقات قریم رو از قایت بودن بیرون نمیاره، زیرا که اشکالی ندارد که این فعل من که خروج از منزل چندین قایت داشته باشه، یک قایتش رفتن سر مغازه باشه، یک قایتش هم ملاقات قریم باشه، منتها من از بین این قایت یکیشو قصد کردم، بقیهشو توجه نداشتم. هیچ عیبی نداره که یه فعل چندین قایت داشته باشه، یکیش مورد توجه من باشه بقیهش نباشه. فإنه یجوز ان یکون لفعل واحد قایات شتا، قایاتون گوناگون داشته باشه، بلکه اکثر افعال کذاله، بیشتر افعال داره قایات متعددن. لکن نهو یه عروض ان یجعل المستعمل لذلك الفعل، این وضع اتفاق میفته، یه عروض این وضع حاصل میشه، اتفاق میفته که اون کسی که مستعمل این فعله، لذلك الفعل متعلق به مستعمله، اون کسی که مستعمل این فعله یعنی انجام دهنده این فعله، اون کسی که انجام دهنده فعله، یجعل احدا تلک القایات رقایتن، یکی از این غایاتی رو که بر فعل مترتب می شود او غایت قرار می دهد. چندین غایت بر فعل مترتب می شه، منتها این مستعمل فعل یعنی اون کسی که این فعل رو انجام می ده او یکی از این غایات رو غایت و مقصود قرار می ده، به بقیه توجهی نداره، نه بقیه رو از غایت بودن می دازه. فتتعطل الاخرى به وضعه، اون غایت دیگر تعطیل می شود اما به وضعه تعطیل می شود، یعنی به وضع این آدم با قراردادی که این آدم انجام می ده، با توجهی که این آدم می کنه غایت دیگر از غایت بودن ساقط می شه. لافی نفس الام، در نفس الام غایت از غایت بودن نمی افته. این آدم که خارج شده این غایت به غایت نمی گیره، یعنی این چنین وضع می کند که اون غایت باشد ولی این غایت نباشد، ولو وضع ترسیلی نیست، یعنی همینطوری ارتکازی داره یک غایت رو در نظر میگیره و بقیه غایت ها رو در نظر نمیگیره، پس داره بقیه غایت ها رو تعطیل میکنه و یک غایت رو داره فعال میکنه. این در وضع خودش، یعنی در قرارداد خودش و در اون فرضی که تو ذهنش هست این کار رو داره انجام میده، و در نفس الام که این کار انجام نمیشه. در نفس الام همه اینهایی که مترتب بر فعل میشن غایت هست، ولو این عمل کننده قصد نشده باشه. و هو فی نفس الامر غایتون یسلح ان ینسبها غایتا و یرفض ما سباها. هیه یعنی هو، یعنی این غایت دیگری که تعطیل شده، یا بفرمایید این قرین، ملاقات قرین، اما غایت تعطیل شده ملاقات قرین دیگه در این مثال ما. این غایت تعطیل شده در نفس الام غایته که صلاحیت دارد که این شخص خارج شونده این غایت رو غایت قرار بده و بقیه غایت ها رو ترک کنه. حالا او یکی از بقیه غایت ها رو انتخاب کرده و این غایت رو ترک کرده، ولی میتونست این غایت رو غایت قرار بده و بقیه رو ترک کنه. پس این غایت صلاحیت غایت بودن رو داشت، منتها این بهش توجه نکرد، در ذهن خودش او را غایت قرار نداد، ولی در نفس الامر این شی غایت بود و صلاحیت غایت بودن رو داشت. چون در نفس الامر غایت بود، اگر این شخص عامل او را غایت قرار میداد میتونست او را به غایت بگیره و ما بقی را ترک بکنه. اگر این در شأنش غایت بودن نبود، یعنی این امر که اتفاق افتاده در شأنش غایت بودن نبود و لیاقت غایت بودن و فی نفس الامر نمی داشت، این شخص عامل نمیتونه سر غایت قرار بده. با این که میبینیم میتونه غایت قرار بده، اگر چه قرار نداده ولی میتونسته قرار بده. از اینجا کشف میکنیم که این امر صلاحیت غایت بودن رو داشت. مثال میزنن و این با مثال مطلب رو تایید میکنن، میگن ملاحظه کن اگر واقعا میدونست قریمش تو اون مکان هست و با قصد میرفت سمت قریم و قریمو میدید حق ازش میگیره، آیا در اینجا شما نمیگفتید که غایت خروجش ملاقات قریم است و غایت خروجش به دست آوردن حقه؟ اینو نمیگفتید؟ میگفتید دیگه. پس معلوم میشه همینی که ما الان غایت کار او قرار دادیم ولی او توجه نداشت، همین میتواند غایت باشد، به دلیل این که اگر قسم میشد غایتش بود. الیس لو کان هذا الانسان شاعرا به مکان القریم هناک، آیا این چنین نیست که اگر این انسانی که از بیت خودش خارج شده تا بره در مغازه بنشینه، اگر شاعر به مکان قریم بود هناک، یا میدونست اون جایی که قریم رو دیده، میدونست که اونجا قریم هست، فخرج یرومه، خارج شد از خونه در حالی که قصد میکرد این قریم رو و به دنبال خروجش زفر به دسترسی به قریم پیدا میکرد، آیا لم یقول این علیسل و کارن، این علیسل رو بیارید سر لم یقول داخل کنید، عبارت اینطور میشه، اگر این انسانی که خارج از منزلش شد متوجه اون مکان قرین بود و میدونست که قرین تو اون مکانه و خارج میشد برای ملاقات اون قرین و اون قرین رو در همونجا میدید، علیه السلام یقول، آیا اینطور نبود که نگوید ان نظاره که باقه امن هبل بخت. آیا اینطور نبود که نگوید این بخت است؟ خب بله همینطور بود، نمیگفت که این بخته. علیسه همزهش همزه انکاریه، معنای نفی داره. بلیسه که داخل میشه نفی، نفی میشه ایجاب. وقت این ایجاب بلم یقل داخل میشه دوباره میشه نفی. یعنی اینطور هست، حتما اینطور هست که نمیگفت ان ذالک باغ منه بالبخت. اگر قصد میکرد که قرین رو ببینه و برای همین قصدم عمل رو شروع میکرد و قرین رو میدید، نمیگفت که ان ذالک، نمیگفت که ان ذالک یعنی این ملاقات من، این ملاقات از او وقع بالبخت. بلکه قیل لما اداهو، یعنی در نسبت به غیر ملاقات قرین میگفت انه بالبخت و الاتفاق. نسبت به ما ادای این ملاقات قرین میگفت بخت و اتفاقی. خود ملاقات قرین رو میگفت مقصودم بوده، بخت و اتفاق نبوده. ما ادای این رو، یعنی اون امور دیگری رو که بر فعلش مترتب میشده، اونها رو بخت و اتفاقی میدید. اینا همه نشون میدن که همه این که امور غایت هست، منتها بعضی ها مقصود شدن بعضی ها مقصود نشدن. از این که ملاقات قرین در فلان حالت غایت میشه معلوم میشه در حالت دیگر هم غایت هست، شأن غایت شدن رو داره. با اینکه فعل چند تا غایت پیدا کرده، بازم ملاقات قرین غایت دیگرشه. پس منافاتی نداره که ما شیئی رو دارای چند غایت ببینیم، اشکالی نداره که شیئی رو دارای چند غایت ببینیم و بگیم که این فاعل فقط یک غایت رو قصد کرده و اونهای دیگه هم غایت هستند. بعد همین مطلب رو دوباره این گوینده به صورت دیگری بیان میکنه، میگه که آیا این چنین است که اگر این عامل، این شخصی که از بیتش داره خارج میشه، قصد کند که این فعل من سبب رسیدن به مغازم هست، سبب رسیدن به دکانه، آیا با قصدش میتواند سببیت این خروج لملاقات القریم را از بین ببرد؟ آیا با قصدش، با جعلش میتواند سبب بودن این خروج لملاقات القریم از بین ببره؟ مسلم نمیتونه. پس وقتی نتونه سببیت رو از بین ببره، این خروج همونطور که سبب رسیدن به مغازه هست، سبب ملاقات القریم هم هست. چون اون نمیتونه بگه من با قصد رسیدن به مغازه باعث میشوم که خروج سبب ملاقات قریم نباشد، اینو نمیتونه بگه. نمیتونه سببی رو از سببیت با جعل خودش بندازه. پس باید اعتراف کند که این خروج من همونطور که سبب است برای رسیدن به مغازه، همچنین سبب است برای ملاقات قریم، منتها من این سببیت رو توجه نداشتم. سبب هست، من توجه نداشتم. خب اینجا کسی نمیتونه بگه جهل جائل سببیت درست کرد یا جهل جائل سببیت رو نکرد. فیورای، یعنی آیا این چنین دیده میشه، این دنباله همون استفهام قبلیه، لذا این جمله رو جمله استفهامی قرار میدیم. آیا چنین دیده میشود که جعل کردن این عامل، این فاعل، یکی از اموری را که یعدی به اون امور خروج او غایتاً، دقت کنید عبارتو، خروج او فاعل یعدی است، غایتاً مفعول دوم، مفعول دوم جعل هست، احد الامور مفعول اول. آیا قرار دادن این شخص فاعل یکی از این اموری را که خروجش به اون امور منتهی می شود، قرار دادن یکی از این امور را غایتاً، آیا دیده می شود که این جعل تصرف الخروج، خروج را بیرون می کند از این که فی نفسه سبب باشد برای چیزی که خروج سبب اون چیزه؟ یعنی خروج رو از سبب بودن برای مسبب بودن برای مسبب بیرون میاره. آیا جعل این جائل و این که این جائل میگوید من این امر و غایت کارم قرار دادم، آیا این قرار دادن و این که میگوید من این رو غایت قرار دادم باعث میشود که این عملی که سبب است برای امور دیگر از سببیت بیفته و اون امور دیگر غایت نباشند؟ آیا این چنینه؟ میتواند جعل این فاعل جعلهو اهدل قایات رو قایتن، آیا بقیه قایات رو از قایت بودن بیرون میاره؟ آیا سببیت این فعل رو برای بقیه قایات از بین میبره؟ عبارت توجه کنیم. آیا دیده میشود که جعل این فاعل یکی از این اموری را که خروجش به این امور منتهی می شود، قرار دادنش یکی از این امور رو غایتاً، آیا قرار دادن یکی از این امور به عنوان غایت تصرف الخروج، خروج رو منصرف می کند، بیرون می آورد از این که فی نفسه، یعنی باقت نظر از قصد این عامل، باقت نظر از این قصد این فاعل، یعنی فی نفس الامر، آیا خروج از منزل رو فی نفس الامر از سببیت میندازه؟ یعنی تصرف الخروج رو از این که سبب باشد برای مسببی که این خروج سبب اون مسبب است، آیا این قصد فاعل این خروج رو از سببیت میندازه و اون قایات دیگری رو که بر این خروج مترتب میشن از قایت بودن در میاره؟ مسلم در نمیاره. میگه و کیفه یا زن، کیفه استنکاریه، کیفه انکاریه، استفهام انکاری، چگونه گمان میشود که ان ذالک، ذالک یعنی سبب بودن، سبب بودن با جعل جائل تغییر کند، این خروج از منزل هم سبب رسیدن به مغازه است هم سبب ملاقات قرینه. حالا این آدم قصد کرده رسیدن به مغازه رو، سببیت این خروج برای ملاقات قریم از بین نرفته، با این جعل جائل نمیشه سبب بودن تغییر کنه. آیا ممکن است که این سبب بودن با جعل جائل تغییر کنه که این اگر اراده کند اون شی را غایت قرار بدهد و این عمل خودش را سبب اون شی قرار بده، این عمل سبب اون شی بشه، سبب بقیه اشیایی که واقعا سبب میشد نشه؟ این جعل جائل نمیتونه چنین عملی رو انجام بده. خب توجه کنید، تمام حرف قائل بود که سعی کرد بخت و اتفاق رو سبب قرار نده، بلکه بخت و اتفاق رو یک امر موهوم بدونه و در هر جا که غایتی به بخت و اتفاق نسبت داده میشه سبب واقعیش رو بیان کنه و توضیح هم داد که سبب ممکن است چندین مسبب داشته باشه، چندین غایت برش مترتب بشه و اگر ما یک غایت رو قصد کنیم غایت‌های دیگر از غایت بودن نمی‌افتند. این تمام تلاشی بود که ایشون کرد. این تلاششون مرحوم لاهیجی قبول نمی‌کنن و می‌فهمن که این نتونست اشکال وقت اتفاق رو جواب بده، حرفش باطله، اشکال وقت اتفاق رو باید با جواب ابن سینا برطرف کرد. این شده جلسه آینده.